شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شنوندگان عزیز، به علت تغییر مکان از اول ماه آوریل، شماره تلفن ما به 408-448-2400 و شماره فکس ما به 408-448-3200 تغییر خواهد کرد. نشانی سایت اینترنتی ما همچنان www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com خواهد بود. همیهنان عزیز، ممکن است به علت تغییر و انتقال چند روزی برنامه های رادیو آزادگان پخش نشود. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. از توجه شما به این رادیو سپاسگزاریم. برای شما در سال جدید تندرستی و شادکامی در استقلال و آزادی آرزو می‌کنیم. همه روزتان نوروز باد.
شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنصر هستیم. آقای بنصر، سلام عرض می‌کنم و شب بخیر.
سلام علیکم.
ایشالا که شما و خانواده خوبی.
اوکی.
آقای بنصر، پیش از اون که به دنباله بحث هفته گذشته ادامه بدیم، میخواستم خواهش کنم که در بعده اول در رابطه با کشورمون اگر خبرهایی داریم، به خصوص در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری بفرمایید. خواهش می‌کنم.
عرض کنم که شروع میکنم از جنبش موفقی که در قرقیزستان روی داد.
بله بله.
و این سومین جنبش در سه کشور بود که به تغییر رژیم انجامید بدون خونریزی.
بله.
در طی یک واقعیتی مسلم شد. مسلم بود. آشکار شد. اون این که جنبش عمومی سالم ترین روش، ممکن ترین روش و تعیین کننده ترین روش است برای بیرون آمدن از استبداد. این واقعیت رو طی 25 سال به کنار اون مدتی که در رژیم شاه تبلیغ می کردیم، از کودتای خرداد 60 به این طرف، به طور مداوم ما این راه حل رو پیشنهاد کردیم، راه حلی که مردم ایران در انقلاب خود به همه جهانیان آموختند.
بله.
در یک نیمه روزی یک رژیمی رفت. با این حال این جنبش، هر سه جنبش درس دارن، خصوص این که نزدیکتر است به کشور ما، یعنی جنبش در قرقیزستان. در این جنبش بنابر گزارش هایی که برخی از استادان دانشگاه که حاضر بودند در جنبش ارسال کرده اند، عرض کنم به شما، یک رهبرانی که به عنوان رهبران اپوزیسیون معروفند دارد که مطلوب نیستند، مطلوب مردم نیستند، و جنبشی که مردم هم کردن بدون اجازه این اپوزیسیون و این رهبرانش انجام گرفته.
بله.
و حتی اینها خواب هم نمی دیدن که چنین تحولی با چنون شتابی انجام بگیره. برای اینکه از اون رژیم آقایف رو هم امریکا حمایت می کرده، هم روسیه. بنابراین مردم خصوص اون قشر دانشجو و درس خونده حالت یأسی داشتن که با این رژیم چه میشه کرد. یک کشوری رو تصور کنید با 5 میلیون جمعیت راهی هم به دریا ندارد در آسیای میانه، کی میدونه اصلا تو این دنیا این همچه کشوری هست؟ هم مرز چین ده که در اونجا هم امریکایی پایگاه داره هم روسی، و یک مردمی حرکتی میکنن که هیچ کدوم از این قدرت ها توان مداخله پیدا نمی کنن و ناگزیر می شوند لااقل تا وقتی که تشکیل دولت جدید خود رو منطبق کنن با جنبش مردم. و اون درسی که می آموزد این است که الان آقای باقیب شده رئیس جمهور و نخست وزیر، و امروز دیدم که در خبر بود ایشون مجلس جدید رو که خود او به عنوان اینکه این مجلس انتخابات قلابی است اعتراض کرده بود، حالا پذیرفته به عنوان مجلس. یعنی ما با همون مشکل روبرو می شویم که در ایران بعد از انقلاب روبرو شدیم، در ایران بعد از انقلاب مشروطه روبرو شدیم، در ایران در جریان نهضت ملی کردن نفت روبرو شدیم. یعنی چه؟ یعنی اگر اون نیروی جانشین یک نیروی نباشه که کاملا منطبق باشه با هدفهای اون انقلاب، اون انقلاب رو در تشکیل دولت میدهد به باد. برای اینکه تشکیل دولت یعنی تشکیل قدرت سازمان یافته‌ای که به نام ملت و اغلب بر ضد ملت مستقر می شود. دیگه این از دسترس عموم مردم بیرونه. نتیجه این که اگر مردم خود مستقیم در صحنه نباشند، به طور فعال آنها در صحنه باشند برای تصدیق و کف زدن و هورا کشیدن، به طور فعال به عنوان مسئول که ببینن چه می شود چه نمی شود، این کارهایی که می شود طبق اون خواستای اونا هست یا نیست، به این ترتیب. و اون کسانی که تصدی می کنن اگر آدم هایی نباشند که امتحان داده باشند به اون مردم در لحاظ صداقت، مسئولیت شناسی و خصوصا اینکه خود معتقد باشند به اون هدف هایی که حرکت به خاطرش انجام گرفته، این در تشکیل دولت قدرت های خارجی مداخله می کنند یا مستقیم یا غیر مستقیم، مثل در انقلاب ایران دیگه از طریق گروگانگیری و جنگ 8 ساله و محاصره اقتصادی و و و و اینها زمینه می سازن برای بازگشت استبداد. از تجربه بزرگ این است که اگر می خواهیم ما حرکت مردم ایران به نتیجه برسد، این دو توجه لازم است: یکی خود حضور مردم، حضور مسئول مردم، دو منزه بودن اون کسانی که مردم میگمارند به جای استبدادیان. بعد از این به اصطلاح اشاره مختصر و امیدوارم مفید به اون جنبش همگانی در قرقیزستان و با تاکید به این امر که هموطنان من گشخوانده های ایرانی، جرأت نمی کنم بگویم روشن فکران ایرانی، عرض کنم به شما روحانیان ایرانی، اونایی که تو این استبداد نیستید، افراد نیروهای مسلح، جوانان ایران، حالا که شما می بینید راه حلی بهتر از این جنبش همگانی نیست، یعنی در واقع راه حل های دیگه به نتیجه نمیرسه، و حالا که شما میبینید اگر بخواهید پایان بدهید به این وضعیتی که هر روز باید ما مراجعه کنیم ببینیم این روزنامه های امریکایی تهدید جدید چی آقای بوش فرموده یا غیر آقای بوش فرموده،
بله.
اروپا چه توقع کرده، روسیه چه فرمایش فرموده، ثروت ما را چی برده، چی خورده، فقر مردم ایران چقدر بیشتر شده، رنجشون چقدر افزون شده. میخوایم اینها پایان بپذیره. باید تدارک کنیم جنبش همگانی رو و تدارک کنیم اون بدیل رو یا اون رهبری مردم سالار رو برای اداره ایران در مردم سالاری. این بر اون برم نزنیم. حالا که دیدیم نه این راحل این است ولا در همین فاصله چندین نوشته من خوندم راجع به این عواملی که کارشون شده ضد اطلاعات به این محافظه‌کاران جدید امریکایی دادن، برای اینکه اونا هم ذهنیت امریکایی ها را آماده کنن برای مداخله نظامی در ایران.
بله.
آقای یک مقاله بگه چه بگم، اقلا در 12 صفحه در باب این آقای قربانی فرد تازه دوباره وارد صحنه شدن با یک شریک ایشون آقای فریدون مهدوی باشن با اسم مستعار علی. این آقا وزیر بود در وقتی هم در جبهه ملی بود،
وزیر
بازرگانی در رژیم شاه توسط خود اون رژیم هم به عنوان فساد دستگیر شد، بعد گریخ به خارج. حالا معلوم شده که شریک ما تجارت آقای قربانی فر است و کارش اطلاع دادن است به امریکایی‌ها که اطلاعات هم CIA میده که این مال خودش کسانی نیست که از ایران گرفته باشه داده باشه، بنابراین بی‌اعتباره. ولی همین حرفا وسیله نوشتن کتابی شده توسط یک نماینده مجلس امریکا به اسم آقای لدون یا ولدون که این در باب این که ایران در این کارهای تروریستی دخالت داشته و یا یک آقای لدین یک مقاله نوشته که آقای ایران خوابید، ایران در حرکت است، فریاد میزدن مردم در شیراز که بوش مگه نگفتی، آقای بوش مگه نگفتی حرکت کنید قیام کنید، خب ما کردیم تو چرا نیامدی. بله از این گونه 30,000 توقیف شدن در قضیه که بگو شما
چاشم به سوری
و از این گونه چیزا هر روز انتشار پیدا میکنه. یا آقای رجبی به امریکا گفت اگر حمله کنید چنین میشود، آقای رضای پهلوی گفت اگر بکنید چنین میشود. دبیا خب شما مردم میخواد که این بسا، آخه ما یه ملت بزرگی هستیم، من میشه که یه ملت سرنوشت بیفته دست چند تا ضد اطلاعات ساز، اونم دست چند فاسد امریکایی، و این بشود زندگی روزمره ما، تغذیه فکری نمیدونم خبری سیاسی که بارد بشه از این امور، از این گونه امور بخواییم به این امور پایان بدهیم میباید تدارک کنیم اونچه را که باید کرد. اما راجع به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اولا آقای هاشمی رفسنجانی یک مصاحبه فرموده با روزنامه شهر که خود این روزنامه مصاحبه گزارش می کند با توجه به طرز فکر این آقا و طرز عمل ایشون در این مدتی که از انقلاب می گذرد تا امروز، می گوید که چقدر جو سیاسی در ایران تغییر کرده است. آدمی که روزی میگفت که من به این نتیجه رسیدم که تنها روش مؤثر روش حزب اللهی یعنی خشونت است، و در نماز جمعه گفت که اگر ما در همون شبهای اول 200 تا را اعدام کرده بودیم حالا مجبور نمی شدیم چند هزار تا را اعدام کنیم، و در عبور از بحران میگوید که در خونه آقای موسوی اردبیلی جلسه داشتیم و در اونجا آقای مهدوی کنی پیشنهاد کرد اعدام ها متوقف بشود و مخالفت شد. بله؟ همون آدم حالا میگوید ایشون مقام قاضی‌القضات یعنی رئیس قوه قضاییه را نپذیرفته، چون نمیتوانسته از حکم زندانی شدن کسی را امضا کند. واضح نمیدونم چقدر این آدم دلتنگ شد و چقدر عواطف و احساسات لطیف پیدا کرده.
خب آدم عوض میشه.
آدم ایشون عوض نشده، چون در همون جا حرفایی میزنه که میاره میشه نه همون آدمه. این جامعه هست که عوض شده. اون روز برد داشت، اعدام باید گردن چار بود، مسابقه در خشونت شعار بود، زرش بود. اون صداهایی که آقای اعدام ها رو با بدترین ها شروع میکنن با بهترین ها ادامه میدن رو کسی نمیشنید. این آقایان خشونت طلب بودن. حالا جامعه نمیپذیره دیگه اون حرفا رو، و این تغییر بسیار بسیار امید بخش است. و بهتر از این آقا هم کسی نمیشد که بیان کنه وسعت این تحول رو در جامعه ایرانی، برای اونهایی که مایوسن از ایران ببینن که نه جای امید بسیار است. خب با فرمایشات دیگه فرمودن ایشون. هر چونم به شما میگوین اسلام آزادی است، بیان آزادی است. خب در این همون آقا نبود که دفتر گفت دعوای ما با بنیصد دعوا سر دوتا اسلام است، اسلام فیضیه و اسلام بنیصد. پس معلوم شد به این که اسلام بنیصد درست بوده، چون اگر بیان در اسلام آزادی است، از بر آزادی است، خب ولایت مطلقه فقیه باطل است. آقا این بگیر و ببند ها ستم است، نقض اسلام است. خب چی میکرد اینها رو؟ میگه من که خبر نداشتم. میگن آقا این قتل های زنجیره ای، این ترور های اینا در زمان شما شد. اوکی کجا؟ نخیر هم چیزی نبود. اینا در دوره آقای خاتمی شده، به من مربوطه نیست. حالی که ما فهرستی که ناقصی که ما در اختیار داریم و تهیه کردیم 440 ترور در حکومت این آقا، یعنی در بیشترش وقتی که رئیس جمهور تشریف داشتن، قسمت چند وقتی که رئیس مجلس همه کاره بودن. و تو قضیه میکنوس هم که جنابیشون اونجا عنوان سازمان دهنده ترور شناخته شدن. عرض کنم به شما، خب و اینم نشون میده به این که جامعه نسبت به این گونه یعنی جنایت رو روش کردن از سوی دولت حساسیت پیدا کرده. اگر نه همین آدم هایی بودن که وقتی این هر بار که تروری موفقی انجام میشد، این آقای فلاحیان دست همکاران تروریستش رو میگرفت و خدمت این آقا و آقای رهبر میبرد برای اینکه اونها اینها رو تقدیر کنند.
بله.
نمونه های از این تقدیرها رو خود من در دادگاه میکنوس ارائه کردم.
بله.
عرض کنم به حضور شما، بعد ایشون فرمایشات میفرمایند، میرسه به ولایت فقیه، میگه که من به اونهایی که میگویند که به من اعتراض کردن، یعنی آقای مسواهی عزیز، که چرا گفتم به این که مقام ها در این نظام همه انتخابی هستن، به قول اونها مقام رهبری انتخابی نیست. خب اونا نظر خودشون، من که طلبه هستم و از اسلام سرشته دارم، میگویم که نه، به انتخاب مردم است. اما اولا آقای مصباح یزدی اعتراضشون تنها این نبود که شما آقای رهبر رو گفتی مقامش انتصابی نیست، انتخابیه. نه، شما دو همین مصاحبه هم البته تکرار کرده. ایرادش این بود که شما گفتید که شکل حکومت به اختیار مردم است.
بله.
خب خب اگر این طوره پس شما نمیتوانید بگید که ولایت فقیه رو اسلام مقرر کرده. حالا اگر اسلام مقرر نکرده، اونی که باید بهش جواب صریح داد این است که آقا این ولایت با جمهور مردم هست یا خیر؟ نه اینه تفره میره، اینه تفره میره در بسیاری امور دیگر که خب حالا شما با این قانون اساسی و با این قوانین موجود با این ترکیب رژیم چگونه میشود که شما مدعی هستی که مثلا آزادی، حالا میشه اینا رو با آزادی ها رو برقرار کرد؟ باید میگه بله من خودم کردم. اینجاست که آدم میگه که نه این همون همون آدمه،
همون آزادی ها رو میخواد دوباره برقرار،
همون آزادی به قول که اینا دوله هست. یعنی قبل یه دور صدر اعظم مستبد بود که مردم حرکت کردن که این آقا رو بردارن، حالا این بار مشروطه خواه شد، تشو آقا صدر اعظم شد، همون کار رو کرد.
بله.
بنابراین به اصطلاح در این مجموع این مصاحبه رو که انسان تحمل میکنه در این قسمت‌های اساسیش، حالا دروغ هم که مصوریه دیگه در زبانشون ناشکوی یا حرام است، دروغ واجب، فراوان هم دروغ میده، اون دروغاش به کنار، موازی که اتخاذ میکند با موازی قبلیشون در موارد بسیار اساسی 100% متناقضه. پس نتیجه بگیریم به این که گویای این واقعیت است که وضعیت امروز ایران با اونچه که قبلا بوده، روحیه مردم، طرز فکر مردم، رفتار مردم تغییری چنان اساسی کرده که دیگه اون حرفای دیروز این آقایان امروز میدانن که به پشیزی نمیارزد، بلکه اصلا مزاحمت زیاد هم ایجاد میکند. این آقا بخواد همون حرفایی که خود این آدم بود که اون نامه جعلی درست کرد به با پسر آقای خمینی و این آقا رو کرد رهبر، بعد کمیسیون درست کرد و مواد درست کردن به عنوان متمم، اصول درست کردن به عنوان متمم به قانون اساسی به تصویب رسوندن دیگه، که نبود، همین آقا بود. اما اگر همین آدم بخواد اون کارا بگه من آدمی هم که اون کارا رو کردم، همون آدم هم این به همین جمله کافیست که ازم قید نامزد شدن رو بزند، برای که این جب اصلا پذیرا نیست. اما این نکات رو من عرض کردم برای اینکه شنوندگان هموطن من، اونهایی که میشنوند اونهایی که نمیشنوند برسانند. امام صادق درست گفت، تجربه شده رو اگر بخوای دوباره تجربه کنی حلت به این ندامه، من جرب المجرب حلت به این ندامه، کسی که تجربه شده را باز می آزماید قطعا پشیمان خواهد شد. این آقا همون آدم دیروزی است، رفتی پای صندوق رأی دادی، همون بلاها سرت میاد که این آقا قبلا آورد بر سر شما. انقلاب شما رو یکی از مؤثرترین عوامل این تبدیلش به این استبداد و جنگ 8 ساله و این غارت عظیم از ثروت ملی و نفت شدن یک نسل ایرانی و وضعیت امروز زیر سر این آقا و مافیای اوست. بهترین کاری که میکنند مردم ایران کمترینش تحریم است، قوی ترینش این است که مثل مردم قرقیزستان بیان بیرون، همون روز انتخابات بیان بیرون، میگه آقا ما این انتخابات قلابی رو نمیخواهیم، اما نه جوری بیان که اون رژیم به پای این بگذاره مثل این قضیه ورزش
فوتبال
بگه که چون رهبر گفته بودن همبستگی، بعد اون جمعیت عظیم رفت در برای تماشای فوتبال ایران و ژاپن که خوشبختانه هموطنان ما هم پیروز شدن و در اونجا به ابراز همبستگی کرد.
بله.
نه این رژیم در سوء استفاده ید طولا دارد. بخواهی سوء استفاده نکنه یا باید جوری بیای بیرون که دنیا بفهمد، نه از اونجور هم که آقای لودین بسازن برای آقای لودینا، یه جوری بیای بیرون که دنیا بفهمد صاحب این کشور شما مردم ایرانید. اگر به حداقل توانایید حداقل رو بکنید، یه تحریم شست رفته یعنی خیابان ها و کوچه ها رو چنون خلوت کنید که باز دنیا بفهمد که شما این رژیم رو نمیخواهید. این رو حالش. اما حالا بیام روی اطلاعاتی که راجع به این انتخابات شده. اولا یه اطلاعات که منتشر شده عبارت می شود از این که این آقایان اصولگرایان، بیچاره اصول اینها گرایش به اون اصول دارن که گایم همسی که همون اصل زورمداری باشه، ولی دیگه اصل دیگری رو اینا فاید نیستن. در حال این آقایان مشغول شدن به این که همدیگر رو معرفی کردن. آقای رضایی یعنی سایت ایشون که میگوید آقای لاریجانی نامزد دولت فخیمی انگلستان است برای ریاست جمهوری، و اینکه اون آقای لاریجانی خیالش راحت تخت است از اینکه نامزد آقای رهبر است، میگه از خرج انتخابات هر کس هم که شد نامزد، نامزد اون شورای هماهنگی همون شورا میدهد، یعنی آقای رهبر. عرض کنم میشه بنابراین همدش و متوجه حکومت خاتمی کرده از سوء اصلاح طلبا، و اون پنجتای اصولگرا هم که رفتن با هم توافق کردن که هر کدوم در اردیبهشت ما بیشتر رأی داشتن بقیه به نفع او برون کنار، یعنی در سنجش افکار. و مدعی هم که سنجش افکاری انجام شده که اون پنجتا با هم 40% در اون رأی دارن، آقای لاریجانی 7.5% دارد و آقای معین 16.7% دارد و آقای هاشمی رفسنجانی 22%. از در این سنجش که هیچ دلیل ندارد که اعتباری داشته باشد، ولی یه گویایی داره. اون گویایی هم این است که آقای رفسنجانی تنها یک فرد است که این بتوانه نامزد بشود و رأی بیاره، که اتفاقا در این گزارش هم که برای ما از فرستادند این فرض‌ها رو بررسی کردن، اونها هم به این نتیجه رسیدن که یک فرض وجود دارد که این آقا رأی بیاره. اون فرض کدومه؟ اون فرض هم این است که از این طرف، یعنی از طرف اصلاح طلب ها، شورای نگهبان نامزده ها رو سد صلاحیت کنه. مثلا آقای دکتر یزدی و آقای
معین
رو رد کنه صلاحیتشون رو، بنابر اون که گزارش آقای کروبی به دستور مستقیم آقای خامنه ای نامزد شده و احتمال نمیده هم که 500,000 بیشتر رأی داشته باشه. از او به حسابی نیست. اما معین در این سفرهایی که کرده میگوید در آذربایجان و کردستان و بلوچستان و اینا ممکنه رأی هایی داشته باشه بهش بدهن. بنابراین اگر اون صلاحیتش رد نشود و از این طرف این اصولگرایان هم با هم توافق بکنن و به همین ترتیب که آقای رضایی با آقای لاریجانی کرده این فسادهای آقای هاشمی رفسنجانی رو رو کنند، این آقای هاشمی رفسنجانی نفر سوم خواهد شد، یعنی رد خواهد شد.
بله.
در صورت که معین رد صلاحیت بشود ایشون برنده خواهد شد. پس در واقع رأی مردم نیست که این آقا رو
تصمیم میگیره، که
میدونن که اون رأی نخواهد بود. اونی که بازی در بالاست، اگر اون موفق بشود که این شورای نگهبان رو وادار کند که رقبای اصلیشون رو از دست خارج کنن، اون وقت اقبال این رو پیدا خواهد کرد که از اون مقدار اندک رأیی که میدهن این آقا به ریاست جمهوری برسد. به اصطلاح حساب کردن که بنابر این حد اکثری که این آقایان مدعیان در این سنجش ها به دست آمده، یعنی نصف مردم رأی بدهند، توزیع آرا اینطور می شود که ایشون می افته نفر سوم. و در و چون رأی آوردن نشد مسئله اول، پس این تبلیغ که اگر ایشون بیاد دست پای آقای رهبر رو جمع میکند و بلکه اصلا ولایت فقیه رو برمیداره، گفتن که برادر ایشون گفته که این رو خیلی از زبان نزدیکان ایشون گفته نشود تا عوارض داره، ولی پخشش خوبه تو محیط داخلی و محیط خارجی، به این ترتیب که مثلا در خارج گفته میشه، بعد از طریق خارج منتقل میشود به داخل. حالا هر کس هم گفت میگه که نه دروغ، ما چه گفتیم؟ اونا خارجی ها نشستن از خودشون خیالات میکنن. در این ترتیب چرا به لحاظ اینکه همون ترتیبی که گفتم در خود مصاحبهش هم هست، هم در دنیای خارج این برد داره این شعار، هم در افکار عمومی ایران برد داره. اما او به نظر من کل خونده که خیال میکنه مردم رو میشود با این گونه وعده های که او آدمش نیست که برآورده کند، که چون پای صندوق های رأی برای اینکه به اون آقا رأی دادن. این هم راجع به گفتگو در باب اخبار. برسیم به بحث خودمون راجع به کرامت انسان و نوروز.
آقای بایستگاری، میخواستم خواهش کنم قبل از اینکه به اون بحث برسیم، به طور خیلی کوتاه چون مصادفه با 12 فروردین هم هست، اینکه چطور شد اون روز مثلا تصمیم گرفته شد به اینکه فقط آری یا نباشه و اینا، اگه میشه یه توضیح هم در مورد اون روز بدیم.
اصلا رفراندوم یا همه فارسی 12 فروردین که در اون 98.2% آری گفتن.
بله.
استقرار جمهوری اسلامی. آقای خمینی گفت که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. از جمله دروغایی که آقای رفسنجانی در این مصاحبه گفته هم یکیش همینه، چون اونجا انتخابهای متعدد نبود. حتی مرحوم بازرگان گفت که جمهوری دموکراتیک اسلامی.
بله.
این آقای خمینی گفت نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم، همون جمهوری اسلامی. حضرت اون زمان معلوم نبود که ایشون چی در سر داره که میگوید نه کلمه، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. اون صفت دموکراتیک هم اون جمهوری های روسیه اون میدادن دیگه.
بله.
جمهوری سوسیالیستی دموکراسی و و و و بعد هم میدونستیم که اونی که نیست دموکراسی. خب این با اینکه خود ایشون در نفلوشاتو چندین نوبت تصریح کرد در صفت دموکراتیک، با این حال یه حالت ابهامی وجود داشت. خود من در قم کوشیدم این ابهام رو رفع کنم در یک سخنرانی در صحن حضرت معصومه، گفتم به این که اسلام اصل را آدماش موازنه آدمیش یعنی آزادی. بنابراین اگر مراد این است که جمهوری اسلامی یعنی ولایت جمهور مردم در آزادی، جمهوری اسلامی عیبی ندارد. اما اگر نه چیز مبهمیه، این مبهم شد قبلا رفع کرد. با این حال ایشون روی مبارک نیاورد. البته روی مبارک نیاورد، من که به سلامی تونست کاملا سکوت کنه. چرا؟ گفت بله آزادی که همیشه گفته ما مردم هم در شعارشون بوده آزادی استقلال جمهوری اسلامی. آزادی ها که بعد البته هست. خب یه همچه به اصطلاح تزمیناتی میداد. اینه که میگم که در تجربه که کردی باید درست میگیری دیگه. حالا این نفع آدم باید ببینه که کلمه به کلمه باید شفاف باشه. بلا میری اونجا بعد میبینی اسلامی یعنی ولایت مطلقه فقیه. در حال از نظر این مردم ایران رأی دادن، مسلم رأی دادن، بدون فشار هم رأی دادن و اون اکثریت تعیین کننده هم رأی دادن. با این حال بخواییم بگیم که این با مبانی مردم سالاری کاملا انتباه داشت، نه. لازمه که اگر باید این مردم رأیشون شفاف، رأی هم باید شفاف هم باشه. آخه اگر میخواستیم رأی شفاف باشه میباید که به اون انتخابهای متعددی به اون جامعه پیشنهاد میشد تا در اون چه مردم انتخاب میکنن و تازه هر کدوم از اون انتخابها هم کاملا برای مردم روشن میشد، نه اینکه یه جمله هایی باشه که مردم نمیدونن چی به چیه.
بله مثل همین جمهوری اسلامی.
مثل همین جمهوری اسلامی.
بله.
باید کاملا روشن و شفاف میشد تا رأی مردم یک رأی دقیقی می بود بدون خدشه ناپذیر. اینم توضیح راجب
که جدا از این صحبت ها که شما مرحوم بازرگان اشاره کردن یا جناب علی تلفن کردین، با خود ایشون صحبت نشده بود یا مثل شورای انقلاب با ایشون صحبت نکرده بودن که باید روشن باشه برای مردم؟
شورای انقلاب نه، ولی خود من چرا گفتم که گفتم شما اونجا در نفلوشاتو اینجور گفتید. حالا لدر برود نمیشه باید گفت که این، مگر اینکه قشنگ توضیح بدید که مراد شما میگه جمهوری اسلامی و دموکراتیک نه، برای اینکه میخواهید یک اسلامی که این آزادی باشد اون بلد جمهور مردم. بعد هم پیشنویس تهیه شد دیگه. پیشنویس در واقع اینو تضمینی بود که این همین برداشت درسته، برای اونجا بلد فقیه که نبود، بلد جمهور مردم بود. بنابراین اون وقت گفتم اونجور حساسیت برنیانگیخت. بعد که این مجلس خبرگان شد و شد ولایت فقیه و بعد هم همین اوزایی که میبینید، این درست به آدمی آموخ که قبل از وقوع میباید تدبیر لازم رو سنجید، بعد از وقوع دیره. یعنی اون چرا که باید میشد باید قبل از انقلاب در جریان انقلاب تحول قدیت پیدا میکرد، ولی بعد میشه ساختن یه دولتی قبلن مبانیش تأسیس نشده، ایجاد نشده، نتیجه این که هر کی نیرو قدرت دستشه میتونه هر کاری که میخواد بکنه.
بله، باید یه دعوای قدرت هست و
باید دیگه نباید قبلا واقعیت پیدا میکرد.
بله، من در همین رابطه این سری از دوستان این بحث رو میکنن که الان فقط باید بدیم جمهوری اسلامی رو بندازیم بعد تکلیف رو
نه 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 جنم نه خیلی اصلا زیر بار این حرفا دیگه هیچ کس نمیده باید.
بله.
تمام شد همه چی. باید قبل از این که اون به ترتیبی که این تحول به همون ترتیب که پیش میرود، این باید مردم سالاری جانشین استبداد بشود. بلا اول استبداد براندازیم بعدی وجود ندارد. بعد دیگه جرد دست کسی نیست، دست اون کسی که قدرت دستشه. بعد میشه این آقای باقیاف. قبلا میباید این از نظر اندیشه راهنما، این از روش ها، این رهبری کنندگان، سازماندهی، کم و زیاد اون دولت جانشین، همه اینها باید به طور دقیق مشخص بشود و حرکت هم همینه. بله خود سه دفعه ما در یک قرن انقلاب کردیم سر جای اولیم، میخواییم دفعه چهارم تکرار کنیم؟ تا قیامت ما میخواییم تجربه های نیمه تمام باشیم؟ به معلوم فریب توشه دیگه. اگه نمیخوایی فریب بدی چرا بعد؟ حالا روز الان که هیچ کاری نداری میتونی هم فکر کنی بهشون یه جریان اندیشه برقرار کنی، بحث کنی، این بر کنی، اون بر کنی، حالا نمی کنی، میگه اول این بندازیم بعد ببینیم. خب بس بگو چون الان اگر بخوایم این کارها رو بکنیم محلی برای سرکار نمیمونه، میخوای اول بیای حاکمیت برسی بعد دیگه خیشی میفته دست شما. نه این کسی دیگه از این کلاها سرش نمیرود.
یه
قضیه یه وقتی تو فرانسه من با این کمونیست های فرانسوی بحثم بود، گفتم شما میگید کمونیست هستید، این بورژوازی و اخلاق و بورژوازی و رفتار و بورژوازی هم شب روز انتقاد میکنید، خداتون چرا همچین اخلاق و رفتاری دارید؟ این اونا زندگی میکنید، شما چه فرقی داره زندگیتون برو؟ گفتن نه ما چون در جامعه بورژوازی زندگی میکنیم ناچار مثل بورژواها زندگی میکنیم. اون روز که انقلاب پرولتری رخ داد اون روز ما زندگی سوسیالیستی پیدا میکنیم، اخلاق و رفتار سوسیالیستی پیدا خواهیم کرد. خب اون وقت من میگفتم یعنی بفرمایید که هرگز نخواهید رسید، برای اینکه اون وقتی که قدرت از که عمل میکنه نه شما، الان شمایی که میتونی عمل کنی، الان که شمایی نمیکنی بعده میدی. بعد از اینکه اون دیکتاتوری برداری ها برقرار شد اون قدرت این کار رو بکنه، قدرت یعنی همین بورژوازی که شما ازش فریادتون به هواست. اینا به نام این که قدرت دارند این رفتار رو دارند، این بیان رو دارند، بیان را اندیشه را نما رو دارند، این رفتار رو دارند.
بله.
قدرت اختیارش دست شما نیست، شما اختیار دست قدرت می شود. حالا هم همین حرفه، اونی که میخواد فردا آزادی خواه بشود الان بهترین فرصت دارد، لطف فرموده همین الان آزادی خواه بشود، اگر نه فردا دیر است.
بله.
یعنی برای مردم دیر است، برای اون آقا نه، برای اون آقا یا خانومی که این رو خیال کرده میتوانه به این ترتیب مردم رو فرید بده دیرم نیست، بلکه زودم است. اما این مردم فریب نخورن و انشالله هیچ وقت اون هدف که جانشین این قدرت استبدادی بشوند مستبدان نخواهند رسید.
بله انشالله. و به نظر میاد که یکی از تفاوتهای اساسی جامعه ما با قرقیزستان یا اوکراین اینا همین باشه، این رشدیست که مردم ما کردن و در ضمن وجود یک بخش قابل ملاحظه یا نیروهای من هم از شما جرات دیگر رو کنم روشن فکر، ولی به هر بخشی از جامعه ما روشن فکرهای ما که در اون خط ربط ایستادن و مانع از گسترش و رشد این مسابقه بد اخلاقی که برخی ها دارن یا به دنبال خارجی رفتن که هر روز از طرف برخی از این مثلث زورپرست به قول شما انجام میشه، این سرست میشه. خواهی بچه با اجازتون پس بریم دنباله یه بحث هفته گذشته در رابطه با کرامت انسان که داشتیم در خدمتتون صحبت میکردیم.
بله عرض کنم به شما، در اون زمان که ایرانی جشن نوروز رو بنا نهاد، اونچه که امروز دلیل خاری است اون زمان دلیل کرامت بود. مثلا امروز اگر به ایرانی بگوی آقا چرا تکون نمیخوری، چرا ذلیلی، میگه آقا که مگر وقت آدم میکنه از صبح تا باید تا شب تکدو بزنی، به شیفت کار کنی، آیا خرج زن و بچه رو فراهم کنی یا نکنی؟ آقا ما زن و بچه داریم نمیتونیم. حالی که اون زمان به قول فردوسی به بحر زن و کودک و خرد و پیوند خویش همه سر به سر زن بکشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. اون زمان زن و فرزند دلیل کرامت بود، توجیهگر سلحشوری بود، دلیری بود، دفاع از وطن بود، دفاع از ناموس وطن بود. حالا شده دلیل خاری و زبونی. و ایرانی باید از خود بپرسه چه شده که این اون نوروز شده این نوروز؟ یک اسمی از اون نوروز است، نرسمی. اون زمان انسان کرامت داشت، طبیعت کرامت داشت، نوروز جشن این کرامت بود. این زمان که ما هستیم قدرت کرامت دارد. عرض کردم که در قوانین اساسی بعضی کشورهای مردم سالار کرامت انسان جزء اصول قانون اساسی است. اما در همون قوانین اساسی کرامت قدرت سرمایه واقعی است و کرامت انسان در عمل صوری. یه تحولی است در مقیاس جهان رخ داده، تنها مربوط به کشور ما متاسفانه نیست. نتیجه یک تعارض جدی میان انسان و کرامت او و قدرت از سوی و میان طبیعت و کرامت طبیعت باز قدرت از سوی دیگه پدید آمده و این تضاد باز متاسفانه تا امروز به سود قدرت حل شده. مثلا در مورد طبیعت حاضر جمعی دانشمند خیلی بزرگ فرانسوی کتابی در آورده راجع به این که هشداریست به انسانیت که برای اولین بار از بین رفتن این موجود دوپایی که انسان است دیگه یک وهم نیست. با این ترتیب که ما داریم طبیعت رو محیط زیست رو از بین میبریم، این دارد میشود یک واقعیت. با همه اینها همچنان قدرت سرمایه حاکم است و می نشینند و توافق می کنند و سازمان ملل و غیر سازمان ملل و که محیط زیست رو سالم کنند، در عمل خبری نیست. یا مثلا همین اسلحه کشتار جمعی و در مورد وطن ما مسئله برنامه اتمی یا تولید سلاح اتمی شده مسئله روز، یکی از مسائل روز جهان. یکی استادی هموطن ما در فرانسه استاد حقوق است، در همین دو سه روز پیش تلفن میکرد برای تبریک نوروز و به من میگفت به این که شما مثل این که این که در ایران رژیم میگوید ما حق داریم بر تکنولوژی اتمی، حالا اون بمب اتم به کنار، این حق را هم قائل نیستید؟
ایشون به شما گفته؟
بله.
بله.
گفتم حالا این از کجا حقه؟ و رژیم خیلی روی این مانور میده در ایران که اگر ما بخواییم بدیم تکنولوژی اتمی رو نمیخواییم، این ملت شورش خواهد کرد، سر ما رو خواهد برید، به جوری که الغا کنن در مردم که گویا این ربطی به غرور ملی ما دارد، حقوق ملی ما دارد. اون آقای استاد گفتم آقا ما نفت داریم یا نداریم؟ گفت داریم. گفتم گاز شدون؟ گفت داریم. گفتم این خورشیدی که این فرانسه در به در دنبالش هست و پیدا نمی کند، ما زیاد داریم و کم؟ گفت زیاد داریم. گفتم باد چطور؟ گفتم داریم. آبشار چطور؟ گفتم داریم. گفتم خب این مردم ایران جز حقوق ملیشون نیست که از این رژیم بپرسن آقا شما همه این امکانات رو داری به باد هوا دادی؟ یکی از اینها نپرداختی الا و للا چسبیدی به این خرید تکنولوژی از عقب مونده از روسیه تا که داده چرنوهیلش تا همین دو روز پیش در خود فرانسه یک گزارش در آمده که حکومت فرانسه وقت فرانسه به مردم فرانسه راستش نگفته راجب تشعشعات رادیواکتیو اون چرنوهیل. هنوز تو فرانسه بحث راجب عوارض اون حادثه است در فرانسه، حالا چرنوهیل و روسیه به جای خود. حالا اینه میاد تو ایران چی اداره میکنه اینو؟ نمیدونیم چجوری اداره میکنن، نمیدونیم این تکنولوژی چقدر امنیت خاطر آور است، نمیدونیم. اینا رو شما میگید که حقوق ملی، گفت نه 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 من اینا رو میگویم. گفتم بعد چی میگویید؟ در دنیای ذهنی که از نمیزنیم که، در دنیای واقعیت ایناست. در دنیای واقعیت ما امکانهایی داریم که فرانسه ندارد، آلمان ندارد، حالی که همین آلمان آمده و میگوید آقا این تکنولوژی رو که بعدش به اتم برق اتمی تولید میشود به تدریج میخواهم جانشین کنم. حالا شما در ایران این آقا به تدریج میخواد جانشین کنه، در آینده ما میخواییم در نفت رو بدیم مجانی به این برق، در آینده جاش اتم از نوی چرنوبیل ببریم در ایران بگذاریم. خب چرا چنینه؟ من حرفم اینه، با اون دوست استادم همین سوال کردم، گفتم چرا شما این رو به ذهن آوردی به عنوان حق؟ جز برای اینه که برای قدرت در ناخودآگاه یک کرامت فوق همه چی قائلی. شوخی کردم با او، گفتم این حقوقی که شما در غرب آموختی و تدریس میکنی در واقع چیزی جز آیین قدرتمداری نیست. در اینکه تعریفی که غرب میکنه از قدرت همون حق، همون تعریف قدرت هست و به این جهت تمیزی قائل نمیشوید بین اون چی که حق است و اون چی که قدرت است. مردم ایران اگر بخوان هوشیار باشن باید بروند بپرسن این حقوق واقعی اونها چرا از بین میرود، اونها رو مطالبه کنن. بله، با یه هزینه سنگین چندین برابر قیمت تمام میشه اون روزی که ما بخوایم این برق این نیروگاه بوشهر بخواد به استفادهش به مردم از اون برق استفاده کنند. تا اون وقت چقدر خرج برخواهد داشت خدا داند. آخر سرم یه عمرم باید بلرزیم به این که اگر یه وقت این سموجیاتی پیدا نکنه که منطقه و کل ایران آلوده نکنه.
همه اینجا میخوندم خیلی گرونتر هم در میاد
یه اون البته خوب بچه اونی که تازه خود دارند و خود میسازند و این بازیه ها رو هم که امریکا مانه بشود و عقب بیفتد و این هم ندارند تازه گران قوام میشود. بکشه بکنید در ایران این باید چند سال پیش افتضاح میشده، هر سال عقب میفته. حالا میگه سال دیگه آمده رفتن تهران توافق کردن سال دیگه، حالا ببینیم سال دیگه میشه یا نمیشه.
عرض
کنم به شما این اسلحه کشتار جمعی، انواع ترورها، اینا همه فرآورده های چیه؟ روابط قدرت در مقیاس جهان است.
بله.
اما اینها توی این دنیا کسی یقه آقای بوش چسبیده که آقا شما اون کشتار در قلعه جنگی زیر سر شما بود، افراد CIA و اینا اونجا بودن اون کشتار کردن
در افغانستان بود.
در افغانستان اون خفه کردن اسیرهای بیچاره تو کانتونرها، اون شکنجه های وحشتناک در زندان ابوغریب در گوانتانامو واقعا ننگ تاریخ هست.
و حتی در افغانستان،
حتی در افغانستان اینها این رفتارهایی که خار انسان رو خار و بیمقدار میکنند، نه انسان افغانی رو. توجه کنید، انسان امریکایی رو، برای اینکه اون کسی که مرتکب این جنایت ها میشود 100 بار از اونی که این جنایت ها بر سر او میآید کارتر شده است تا توانسته دست این کار بزند. و اگر اون میفهمید کرامت به عنوان انسان صاحب کرامت است، ممکن نبود تن بده به این جنایت ها. پس او خود رو خارتر کرده. آیا توانسته قربانی خود رو خار کند یا نه؟ این سؤاله. معلوم نیست که توانسته باشه. اون فقط توانسته اون رو به اون وضعیت در بیارد و عکس و فیلم بگیره در زندان ابو غریب. اما اینکه توانسته انسان عراقی رو بشکنه معلوم نیست. اما خود چه مسلمه شکسته. حالا حرف این است، این نوروزی که ماهور اصلی بود که نه گرما بود و نه سرما بود و نه پیری بود و نه بیماری بود و نه مرگ بود و شادی بود و جوانی بود و دوستی بود و امید بود و همین ها بود، اونها نبود و اینها بود، انسان بود و کرامت او بود، چطور شد به این روزگار رسیده که ما ایرانی ها یک دستمون باید به خود بباریم که جسه به دست گرفتیم به آهاد مردم امر و نهی میکنیم، ارزش بشود برای جوان ایرانی که لباس پاسدار میپوشد یا لباس بسیجی میپوشد، حتی برای روحانی ایرانی این فخر باشد که در جای زورگوها نشسته و زور میگوید، و برای ایرانی زور شنیدن امر عادی شده. چه شده که اون ایرانی این شده؟ یه سوالیش که هر ایرانی باید از خود بکنه تا بتوانه بیاد بیاورد این کرامت ذاتی خیش رو و بشورد بر این حقارتی که مثل اینکه مثل شقاقلو چسبیده با زندگیش. عرض کنم به شما غیر از این باز از اسباب اون نوروز این بود که ایرانی به تجربه فهمید که اگر رابطه رو بر میزان حق بگذارد زندگی آزاد و رشد پیدا می کند. این است که نه تنها در قرآن ما، قبل از قرآن در همون ارسطایی که دین ایرانیان بود و از دید در دوران اساطیری هم بعد به زرا اون چی که از اخلاق و رفتار ایرانی ها در اون دوره ها در از اساطیر مونده، این که حق را ولو به زیان خود بگو شعار بود، دستور دینی است، امروز عمل نمی شود. متاسفانه در همین رژیم جاش داده به مصلحت، مصلحت فوق حق. اما اگر انسانی خوب توجه بکنه، وقتی دروغ میشنود و به خود روی خود نمیاره، میگه حالا دروغ دیگه شنیدیم، ما هم گفتم ما هم شنیدیم، یا خلاف حقیقتی رو میشنود از خصوص مقامی از مقامات کشوری و خیال میکنه که لابد دروغ جز واجبات حکومت است، نه تنها اون باید بگوید، میگوید نباید اعتراض کرد، بلکه باید هم بگوید. این آدمی که دروغ رو یا حقیقت رو میداند در مقام بیان کتمان میکنه، نمیگه. میدانم مثل یکی از همین آقایان اون دوره که من اعتراض کردم به شکنجه ها در زندان ها، گفتم چندین نوع زندان هست و شکنجه، آقای خمینی یک هیئتی رو معین کرد که برود به این شکنجه ها، به قول ایشون به شایعه وجود شکنجه در زندان ها رسیدگی کنه. یکی از اون آقایان که بعدم شد وزیر کشور در این حکومت آقای رفسنجانی آمد گفت که من رفتم، شما یک از صد را هم به شما گزارش نکردم، خیلی بدتر از این وضعیت شکنجه ها هست، شهست داد برکن. گفتم خب چه بهتر از شما برید همینا رو گزارش کنید. گفت ولی نه نمیتوانم گزارش کنم. گفتم چرا؟ گفت به لحاظ این که ما مأموریم بریم گزارش کنیم که شکنجه نیست. من کجا میتوانم برم بگم رفتم و دیدم شکنجه هست؟
بله.
گفتم خب شما از این وقتی که به من گفتید، حالا من میدانم که شما حقیقت رو میدانید و اگر کتمان کردید میدانید که در نظر من شما یک موجود حقیقی میشوید، در نظر خود هم یک موجود حقیقی میشوید یا نمیدانید؟ اگر نمیدونید بدانید هیچ چیز تحقیر کننده تر از این نیست که آدمی حقیقت رو بداند در خود یارای گفتن حقیقت رو نیابد. این تحقیر محض است. حالا یک ملتی که حق رو میداند صاحبی حقوقی هست و مطالبه نمی کند این حقوق رو، این روزش نوروز نمی شود، این هر روزش بدتر از روز پیش می شود. این کمام گرفتار فرضش گرفتار تحقیر، از کرامت خالی، از تحقیر پر، و به عنوان ملت یک ملت با کرامت به حساب نمیاد، یه ملت خاص به حساب میاد. از اگر این ملتی بخواهد روزش رو نوروز کنه، باید که کرامت ملی پیدا کند، شؤون ملی پیدا کند، حیثیت ملی پیدا کند، اعتبار ملی پیدا کند. و هر اعتبار ملی هم به این است که هر فرد این ملت صاحب کرامت بشود، صاحب اعتبار بشود، و اون هم به این است که از اسفل السافلین انکار حق، دانستن حق و نگفتن حق، اعتراض نکردن به تجاوز به حقوق بیرون بیاد. و در عرش اعلای حق گرایی و حق گویی و حق کنی به درخشت بر تارک تمدن انسانی.
همین شد اینجا من بخصوص با اینجا جا داره که بخصوص در رابطه با شکنجه هایی که فرمودیم و تلاش های دفتر شما برای جمع آوری اطلاعات در مورد شکنجه ها و شکنجگاه ها، جا داره که یادی هم از شهید منوچهر مسعودی بکنیم که در دفتر شما به این کارها می پرداخت و به همین دلیل هم استادگی روی این کار جلوش از دست داد.
اشکرم که تنها نبود و گروه بزرگی به این کار می پرداختند و از جمله کارهایی که کردن مدارک زیادی جمع کردن، حدود 400 عکس شکنجه ها در همون وقت شخص خود من در تهران دادم به نماینده این عفو بین‌المللی.
بله می‌فهمید.
بله عرض کنم به شما و این کارم در مقام ریاست جمهوری کردم، اون هم در کشوری که درانش در هم دوران شاه و هم در دوران ملاتاریا شکنجه، در این دوره شکنجه رو به عنوان تعذیر رواج دادن، در اون دوره هم به عنوان اینکه پیشگیری، به قول آقای بوش، پیشگیری از توطئه های تروریستی بعدی. عرض کنم به شما، اما مهمتر از مهم در مسئله نوروز درس ایرانی بوده از زمان. میگیم نوروز دیگه.
بله.
اولا انسان موجودی است که صاحب استعدادهای متفاوته. قبلا در این باره با شما گفته بود.
بله.
نتیجه نیروهای هم در وجودش هست، پس عمل میکنه و این عمل او بر هم اضافه می افزاید. نتیجه این است که هر موجود زنده ای، خصوص انسان، برای اینکه بتونه عمل کنه این باید پیشاروی خودش باز ببینه. خب میگه زندانی دیگه، نمیگن زندانی. مگه زندانی کیه؟ زندانی موجودی که در یه چهاردیواری محفوظه، جلوش باز نیست، جلو اندیشه و عملش بسته. هر موجود زندهی شأن و کرامتش در این است که جلوش باز باشه، بعضه های اندیشه و عملش باز باشه. خب حالا چه درجه از زمان داشته باشه؟ در فلسفه یه نظر هست که زمان همون گذشته است، برای که آینده که نیامده. حالا هر لحظه که شما میگی که شد، تا اجازه میشه گذشته.
بله.
اونم که نشده که آینده است، یعنی نیست. یک دیدگاه فلسفی اینو میگه. یه دیدگاه فلسفی میگه آقا زمان گذشته که رفت دیگه، اصلا نیست که حرفشو میزنی، تو تمام شد. حالا که زمانی نیست، برای اینکه شما به معنی که میگی که این لحظه، یعنی اون بخشی از آینده که شما الان میگی بهش لحظه، پس آینده زمانه و انسان میباید که با توجه به اینکه زمان اندیش و عملش آینده است کار کنه و زندگی کنه. این هم یه فلسفه.
بله.
یه فلسفه هم میگه نه آقا، گذشته که رفته، آینده هم که نیامده. اونه که شما میگویی که لحظه ای که حال میشود، آینده است که حال میشود. واقعیت این است که ما در یک زمانی زندگی میکنیم، اون به تدریج ما این که عمل میکنیم و نتیجه عمل ماست که زمان رو گذشته می کند. از حال رو غنیمت دان. این هم یه فلسفه است. در فارسی هم شعر داریم که دم را غنیمت دان. عرض کنم که نه، دید ایرانی این سبب شد که این قوم توانست بین اقوام دیگری که تو این منطقه پر از جنگ پر از حوادث طبیعی دوام تاریخی آورد، این دید از زمان است. خب نه، در هر لحظه حالی که شما درش عمل میکنی، میاندیشی یا عمل میکنی، از گذشته های دور، از ازل تا آینده های ناپیدا، یعنی تا ابد، حاضر دان، این زمان عمل است. در واقع این همون زمان عمل آزادی هم هست. این زمان عمل آزادی بی‌نهایت است. این در همون لحظه حال گذشته رو چجوری حال بکنه آدم، حال بدونه؟ دو گذشته تجربه است دیگه. اگر شما مثلا در انقلاب ایران ما می‌خواستیم این گذشته رو حال کنیم، به قول این اقتصاددان ها سرمایه است، گذشته رو سرمایه فرض کنیم، اون رو حال کنیم، یعنی نقد کنیم.
بله.
بگیم این الان گذشته حضورش در عمل امروز من این است. اون وقت باید تمام اون درسایی که از حرکت‌های گذشته داشتیم، بله، در این حرکت امروز به کار ببریم.
بله.
اگر این کار میکردیم ظاهرا این انقلاب ما به این سرنوشت گرفتار نمیشد. این نوروز، نوروز در واقع نهال کردن، نقد کردن اون گذشته است. از تجربه های بد رو در نظر داشتن، تکرار نکردن، تجربه ها و درس های خوب رو به کار بستن، این میشه گذشته. سرمایه است. بخوای ازش ببری خود بی هویتی، تو کی هستی؟ زمان نداری، حال وجودی ندارد. من انسان نگفتیم مگه انسان عمل میکند و میاندیشد؟ انسان با چی میاندیشه؟ با اطلاعاتی که از گذشته جمع کرده در از تجربه هایی که جمع کرده، از معلوماتی که جمع کرده، این همه مال گذشتن. و آینده رو چجوری حال کنیم در عمل امروز؟ از لحاظ هدف گزینی آینده اگر نباشه، حضور نداشته باشه، شما پا از پا نمیتونید بردارید. برای اینکه شما بتوانی اولا یه تصمیم بگیری، ناگزیری یک تصوری از آینده که این تصمیم به این نتیجه خواهد انجامید، بله، در ذهن فکر کنی، تصور کنی، بگی من درس میخوانم برای اینکه در فلان زمان بشوم مثلا دکتر در پزشکی یا دکتر در حقوق یا دکتر در اقتصاد. درست؟ این آینده دور در عمل امروز شما حاضر نباشه، نمیتونی تصمیم بگیری که چی بخونی، اصلا بخونی درسی یا نخونی درسی. اگر خواستی بخونی، چه بخونی که به اون هدف برسی؟ حالا اگر کسی گفت آقا شما فردا رو بکن، فعلا بچست این که این رژیم نباشد، من به میگویم اصلا این شدنی نیست که تو میگی، اصلا محال، اصلا چجوری میتونم تصمیم بگیرم به این که چیزی نباشد قبل از این که تصمیم گرفته باشم که چیزی باشد؟
چه میخواهم باشد؟
نه که بسیاری از اونهایی هم که در مورد انقلاب ایران میگفتن که انقلاب ایران مردم میدانستن چه میخواهن، نمیدانستن چه نمیخواهند ناسباب سخن میگفتن، برای اینکه امر محال است یه ملتی حرکت بکند به مدت یک سال بدون اینکه بداند چه میخواهد. اون مردم میدانستن چه میخواهند، به لحاظ اینکه هر بار که این ملت آزادانه رأی داد، انتخاب سنجیده کرد. اونهایی که نمیدانستن چه میخواهن همونهایی بودن که وارد این انقلاب شدن، متصدی امور هم شدن بدون اینکه بدانند چه میخواهند بکنند، تعبیر یک مش مستبد دادن و رفتند. به این ترتیب نوروز هر روز انسانی، حتی هر لحظه انسانی نوروز است، اگر زمان در اون لحظه بتواند در مقام اندیشیدن، در مقام عمل کردن، گذشته از گذشته های دور تا آینده های دور رو حال کند، این چنین جامعه پیشرویی است، جامعه آزادی است. در اینجا استبداد محل پا بگیره. بلای خواستی شما روز به روز زندگی کنی که متاسفانه الان شده زندگی ما ایرانی ها دیگه، هدف و آینده و ماینده رفته به کارش، میگه حالا امروز بریم تا شب کار کنیم، خود فردا خدا بزرگ کسه، بلکه فرجی شد. من به اصطلاح بخواهم به بیان دیگری در بیاورم این قسمت مهم است که در واقع جوهر نوروز ها، جشن نوروز این است. از لحاظ زمان میشود این که ایرانی معتقد نبوده که تدبیر او بی‌نقشه در زندگیش، نه، تدبیر رو در شأن و کرامت انسان میدانسته، تقدیر رو در شأن خدا میدانسته. میگفته شما تدبیر از انسان، تقدیر از خدا، اونم بنابر قانون آزادی صحیح سخنیست. چرا؟ برای اینکه اگر شما تدبیر رو در بدن آزادی کردی، در رشد کردی، تقدیر خدایی در همون جهت عمل میکنه و شما میرید جلو. اگر زور گفتی، بنابر تقدیر خدایی پاداش زورگو زور شنیدن است، ویران میشوی، ویران میکنی، آخر سر هم میشه آقای محمد رضا پهلوی. حالا نه اینکه خیال کنی آقای خمینی سرنوشت بهتری داشتون، هم جواب زهر و سرکشی دارن آخر میشه این. پس یک ملتی نمیباید این حق فطری خود رو، طبیعی خود رو که اصلا بیان کرامت اوست، یعنی تدبیر کردن، از دست بگذارد. یه مش مستبد نادان حاکم بر سرنوشت او بشوند و اینا اصلا نمیدونن اینا چه بکنن. الان هم میگن مسئله اتمی، از مردم ایران میدونن این مسئله اصلا چیه؟ نه، میگن ما تکنولوژی اتمی خودمون به دست آوردیم، بومی کردیم. چیه که شما بومی کردی؟ کسی نمیدونه، هیچیشو نمیدونه. در آزاد میبندن صحبت های ملیشو واگذار میکنن، نمیدونه. بودجه براش مینویسن، نمیدونه. واردات میگه 32 میلیون واردات کردیم، میلیارد دلار واردات کردیم. چی کرده، چی چرا کرده، کی برده، چی خورده، نمیدونه. چون تجربه که گویا تقدیر سهم اوست، تدبیر هم سهم قدرت است که آقای مطلقه به جای این ملت تصمیم بگیره. این جامعهی که خو میکنه به تقدیر قدرت، به اصطلاح درکش از زمان از دست میده. غربی ها میگوین که غیر ما، غیر غربی ها روش نمی کنن برای اینکه زمان مفهوم دقیق براشون ندارد. ساعت و دقیقه و روز و سال میاد میگذره میره، از هم مثل که این ربطی به اون ندارد. ولی که در جامعه صنعتی دقیقه حساب شده است، در ساعت نرسی اونجا اون کارت تو مثلا نزنی تو اون ماشین و در سر پست دازر نباشی لنگ میشه کار، در کار توبیخ میشوی. اما حالا تو ایران 2 ساعت تاخیر، 3 ساعت تاخیر، یادش بخیر امام جمعه اصفهان بود، ببخشید بیجار، دوره مصدق بود و انتخابات بیجار، قرار بود بیاد 8 شب، مرحوم کاشانی هم در همون ساعت با اون وعده داده بود در خونه ما، کاشانی آمد و نیامد، ساعت 10 شب آمد. پدرم گفت شما 8 شب قرار بود اینجا باشید، تو خواهره 8 روز اما 10 شب داره. پدرم گفت ای بشین که آقای کاشانی نتونست منتظر شما بباره رفت، کار از که اون کاری که میخواستی انجام بگیره نگرفت، ایبش فقط همینه. این دید از زمان دید انسان با کرامت نیست. یک ملت با کرامتی باید به زمان بها بده، نه تنها بخشناس باشد، بلکه به ترتیبی که عرض کردم گذشته های دور و آینده های دور رو در عمل امروز خود دخالت بده، به طوری که این عمل او یک عملی باشه در مقیاس ابدیت. و بعضی از هنرمندان ما هم، شاعران بزرگ ما هم چنین بودند و آثاری گذاشتن که کو زمان که بتوانه و اونا رو کهنه کنه. داشتیم انسانهایی که بر زمان غلبه کردن و موندن و موندگار شدن. چی کردن که موندگار شدن؟ عملی کردن که این عمل زمان نمیتونه رو کهنه کنه. حالا هی بابا آسمان بیاد زمین، هی بگو که آقای مصدق این اشتباه کرده، اون جاری کرده. امروز دیدم یک نامه یک کسی از ایران فرستاده، گله کرده از یک کسی، گفته در احمد آباد این آقا به من گفت که مصدق اشتباه کرد که نفت ملی کرد، این شاه دیکتاتور شد. رب که ملی کرده، رب به دیکتاتور شدن شاه برد آسمان دشتون هرش کنم شما. حالا از این حرف های بزن، اما این امره که این آدم یکی از مظاهر کرامت ملی ماست، این آدم با کرامت نه گفت و سر خم نکرد در برابر قدرت های زمان، اینه چه میگی؟ این موندگار است؟ هر انسان اشتباه میکنه، کی نمیکنه؟ از این نگه انسان خدا که اشتباه نکنه، شأن کار ابداع و ابتکار و خطر پذیرفتن چرا میدن خطر پذیرفت؟ اگه اشتباه جزشه، تحصیل میشه آدمی میرود جلو. پس من امیدوارم که نسل جوان ایران بداند که اگر این ترتیبی که عرض کردن این درک از زمان رو در سر به نشانت، اون وقت میتواند از دقیقه ها قرون بسازد که دران ما، نیاکان ما حیات رو مقهور اراده خیش کردند، به لحاظی لحظه ها بوده که در اون لحظه ها ایستادند و قرون ساختند و زندگی پایدار ایران رو ممکن کردند. نسل امروز نمیباید از این مسئولیت فوق‌العاده انسانی سخت بزرگ منش شانه خالی کند. عرض کنم که دو مطلب دیگه هم هست که این رو هم به اختصار عرض میکنم برای اینکه این بحث دیگه نماند دارای
هفته
آینده. از اونها که باز در قرآن ماست و پیش از آن در آیین‌های دینی ما بوده و اون امانتی است که انسان پذیرفته، در این هستی که ما هستیم، هستی آفریده بنابر قرآن، این امانت رو خدا عرضه کرد به همه آفریده ها، از میان اونها انسان پذیرفت. پس این انسان موجودی است که امانت خدایی رو پذیرفته. و اون چه امانتی است که بقیه نتونستم بپذیرند و نپذیرفتم؟ انسان توانست پذیرفت. اون چیزی جز تکریم زندگی، رهبری این آفریده ها در آزادی و در صراط مستقیم رشد نیست. حالا یه انسانی رو تصور بکنید که این استعداد رهبری رو که امانت خداییست، زیباترین گوهری از گوهرهاییست که انسان منها انسان است، این رو از دست فرو هشته و پذیرفته است که یک مستبدی صاحب اختیار مال و جان و ناموس او باشد و تصمیم میگیرد به جای او در امور زندگی او.
بله.
چگونه ممکنه بگه من انسانم و روز به هم، روزهای من به از به میشود؟ غیر ممکنه که این در مدار بسته بد و بدتر نباند، از ترس بدتر به بد رأی ندهد، هم گرفتار بد و هم گرفتار بدترین نشود. و هیچ وقت هم به این فکر نگفت آقا با تا کی؟ یه وقت هم فکر به او بهتر باش. آخه این مسئولیت و این امانتی که خدا داد به یه آدم داد یا به همه انسان ها داد؟ اگر به همه انسان ها داد، شما انسانیت و شما ایرانیان که بخشی از اون انسانیتی چقدر از این امانتداری رو انجام دادید؟ انصافا این نوروزه که شما جشن میگیری، حالت فعلی شما خب عنوان انسان حرکتی تکانی در رهبری شرکتی می‌نویسه آقا شما بیا رهبری بکن. آقا جانم من شما خدای نکرده گوسفندی من بیا بکن جلد کرام شما بشم. اقلا پاشو بگو چی میخوای؟ این مقدارم نمیخوای در امانت به جا بیاری؟ این آقای خامنه ای باید به جای شما بگوید برنامه 20 ساله شما چه باشه؟ زندگی 20 سال آینده شما؟ میشه هم چیزی؟ آخه چه جوان ایرانی هیچ خود بزرگوار نمیخواد راجع به این آیندت عمل تصمیم میگیری عمل بکنی؟ 20 سال بعد که شما نسل قدیمی میشه دیگه، بعد نوبت نسل جدید میشه. بعد اونی که الان 20 ساله هست 20 سال بعد میشه 40 ساله. وقت بازم باید مثل اونایی میشود که آقا ما زن و بچه داریم نمیتوانیم. سابق میگفتن زن و بچه داریم میتوانیم، حالا میگیم زن و بچه داریم نمیتوانیم. به هر حال این امانت هم در همون اهمیت است که اون زمان. این دوتا با هم هم آدمی که اون زمان تو سر دارد، آینده های دور، گذشته های دور، در حال، در عمل حال، این برای خودش خوبه رهبری قائل است و می داند که عنوان خلیفه خدا در جای خدا نشسته، می باید در رهبری و این مسئولیت بزرگ عمران طبیعت رشد انسان این وظیفه اوست، حق او هم است. از هر قدمی که این همچو انسانی برمی دارد نوروز است، هر لحظهش نوروز است، پر از شادی، پر از نشاط، پر از امید، پر از کرامت. و بالاخره ایرانی جشن گرفت دیگه نوروز رو از زمان اساطیری و همینجور منتن رو از لابد یه هویتی به اسم ایرانی پیدا کرد که جشن گرفت دیگه، بلکه جشن ایرانی میشد. پس نوروز در واقع جشن ساختن هویتی است در وطنی، نه گرفتار اختشاش هویت شدن، بی وطن شدن در وطنی. این ایرانی توانست بر عوامل مرگ غلبه کند، توانست این زندگی رو مثل موم در دست خود نرم کند، برای خود یک هویتی ساخت. ما خواسته هاش رو با شما بحث کردیم تحت عنوان ایرانیت. حالا این آقای خامنه ای ظاهرا معلوم شد این چیزا هم گوش میدن از رادیو شما، شنوندگانی از قول این آقا هم از یا این خود رو گوش میداد یا بهش میگویند که این چیزا، برای اینکه این امثال به یاد همبستگی افتاده. اما همبستگی آقای دیکتاتور، آقای مستبد، آقای خالی از کرامت نیاز به کرامت دارد، نیاز به آزادی دارد. در استبداد که همبستگی نمیشود که، در زور که محلی برای همبستگی نیست. ایرانیت خواسته است، خواسته مهمی از خواسته هاش آزادی است، آبادی است. کو در ایران امروز آزادی؟ کو آبادی؟ ایرانیت روز را بهتر از بهتر کردن است، همه روز را نوروز کردن است، یا هر روز سیاه‌تر از روز قبل کردن. الان 3 ماه دیگه میخواد انتخابات انجام بگیره. هرچی بسی که این مردم به که حسابی نیستن دیگه، حالا به خودشم خدا، ما قبلا گفتیم دو شما گفتیم که اینا بیشتر تبلیغاتشون در لندن و واشنگتن دیگه بره. الان آقای باستاب حالا آقای رضایی مینویسد که اون آقا نامزد لندن هست.
آقای لاریجانی
ما میدونیم که اینا افرادشون هی میرن و میرن بین تهران و واشنگتن و تهران و لندن در سفرن برای اینکه راضی کنن این لندن و واشنگتن رو با این آقا یا با اون آقا. خب که گونه ملتی میتونه همبستگی پیدا کنه وقتی که در اساسی ترین امور به حسابی نیست، وقتی چنین تحقیر آشکاری از ملت میشود؟ آقا شما این که مدعی باشی، شما آقای خامنه ای، هم من شما رو میشناسم، خود به خود برابر قرآن انسان بر خود بصیرت دارد، هم خود را میشناسی. اگر شما بنا بشود حق رو به خود بگویی، شما واقعا ولایت مطلقه داری بر مردم ایران؟ این حقارت برای شما نیست؟ اینقدر آلت زور بشوی، اینقدر از انسانیت توهی بشوی که بر یک ملت بزرگی ادعای ولایت مطلقه بکنی؟ خیلی باید زور در کله آدم باشه که نفهمه یک ملت هر اندازه شما ارج بگذاری براش کرامت قائل بشوی. یاد بگیر اون مصدق است که میگوید من نوکر این ملتم، این هم تو هستی که میگویی من ولایت مطلقه دارم بر این ملت. تو تا یادمی و شما مردم ایران احساس تحقیر نمی کنید این همچه آدم هایی و شما ولایت مطلقه دارن؟ با این تحقیر شما میتونید بگید که این جشنی که میگیرید همون نوروز است که پدران شما ایجاد کردن؟ نه انصافا. در هر حال امیدوارم که نسل جوان ایران کرامت ذاتی خود رو به یاد بیاورد، یعنی هیچ وقت هیچ لحظه از آن غافل نشود. هرچه با این کرامت نمیخواند، نپذیرد، نفی کند و بایستد. اون که گفت جهاد افسر کلمه حق است در برابر سلطان جائر، جهاد اکبر را هم گفت اون است که حق را به خودت بگویی، یعنی بیاد بیاوری که انسان صاحب حق هستی، انسان صاحب کرامت هستی، انسان آزاد هستی. نپذیری خالی شدن از این حقوق را. شاد و پیروز باشی.
خیلی ممنون آقای بنی‌صدر، سپاسگزارم، شبتون بخیر.
روز شما در اونجا بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با کرامت انسان و نوروز توجه می‌فرمودید.
شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شنوندگان عزیز، به علت تغییر مکان از اول ماه آوریل، شماره تلفن ما به 408-448-2400 و شماره فکس ما به 408-448-3200 تغییر خواهد کرد. نشانی سایت اینترنتی ما همچنان www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com خواهد بود. همیهنان عزیز، ممکن است به علت تغییر و انتقال چند روزی برنامه‌های رادیو آزادگان پخش نشود. از توجه شما به این رادیو سپاسگزاریم. برای شما در سال جدید تندرستی و شادکامی در استقلال و آزادی آرزو می‌کنیم. همه روزتان نوروز باد.